ويا بهامش ميعذب از کربلای تو ای صد هزار جان جرامی فدای تو تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دخترم چشمان خود را باز دریایی نکن، این قدر با عشق رویت را تماشایی مکن. هیچ جا مانند اینجا چشم مردم شور نیست، روی ماهت را دوباره غرق زیبایی نکن. دست و پایت زخمی است و باز هم تب کرده، گوشه بنشین دیگر راه پیمایی نکن. اما مثل ابر طوفان‌زا پس با او بگو، بغض خود را بشکن و دیگر شکیبایی نکن. من عمو قاسم علی اکبر همه پیش تویی. در کنار نیزه ها احساس تنهایی نکن. دیدن این سر میان تشت پیرت میکن، اینقدر با بوسعت از من پذیرایی نکن. چشمهایت رو ببند، دست بر رویم بکش دخترم، حتی نگاهی هم به بابایی نکن. روی دامان تو دارد باز خوابم میبرد، با زبان بی زبانی قصد لالایی نکن. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم، از اون دست عاشقی هایی که از پدرهامون، پدر بزرگ هامون، مادر بزرگ هامون آموختیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و آستان بوسی تقدیم به صاحب عزای عظیم محرم حضرت صاحب الزمان که قطب عالم امکان است و مهدی موعود است و امید درماندگان و یتیمان و مستضعفان جهان. و عرض تسلیت خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر، در این محرمی که نه تنها ما بلکه تحقیق کنید، کتابا رو بخونید، از بزرگا بپرسید، نشونه هاشو اونایی که اهل دلن اهل معنا هستن دیدن، مثلا دیدند که سنگی گریه میکنه، کائنات گریه میکنه، حیوانات نوح سرایی میکنه، نه تنها انسان ها، انسان هایی که حسین رو میشناسن، نه، تمام کائنات، عرشیان، قدسیان در طبقات مختلف آسمان مجلس عزا برای فرزند فاطمه زهرا برپا میکنن. ما هم خدا رو شکر یک گوشه یه چراغ کوچیک، یه شمع کوچیک رو روشن کردیم در این حسینیه، در این تکیه، به اتفاق سرور ارجمندم سید اولاد پیغمبر جناب استاد رضوی پور در محضر شما هستیم. خدمت ایشون از جانب شما و خودم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه سوگواره. خدا رو شاکریم که این توفیق قضای ابی عبدالله رو به من و شما ارزانی داشته. انشالله که محضر مادرشون فاطمه زهرا رو سفید باشیم. انشالله که آقا حجت ابن الحسن از ما قبول کنن این عزای ما رو و انشالله که گذشتگان و رفتگانی که آقای علوی همین قبل از محرم بود با یکی از دوستان تهران رفته بودیم برای بحث مثلا مهیا شدن برای روزه ها و سبک شعرهایی که حالا شعرها داشتن، عزیز دلی که با ما کار میکرد برادرش هم ظاهرا اومده بود اونجا، خیلی رو اتفاقی قبل از ماه محرم ایست قلبی میکنه، جوان از دنیا میره. یاد کنیم از همه گذشتگان و عزیزانی که در درگاه سید الشهدا شرف خدمت گذاری داشتن و دستشون از این دنیا کوتاه شده. انشالله که آیندگان هم از ما یاد کنن به نحو احسن و ما هم فیض و برکت مشارکت در مجلس اعضای ابا عبدالله رو در تمام سنین داشته باشیم، در تمام ایام سالها و روزهایی که میاد و ممکنه ما نباشیم. خدمتون هستم.
خدا حفظتون کنه آقا. نشانه های آخر الزمانی رو داریم این سالها میبینیم. داستان امام حسین مال بیش هزار و نزدیک 1400 سال پیش. میبینیم تو هر دوره‌ای خوارج هستن، تو هر دوره‌ای به نوعی شمری متولد میشه، یزیدی متولد میشه، در هر دوره‌ای یک خونهایی به ناحق ریخته میشه. توی دهه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم داعش خاطرات کربلا رو و اون شقاوت‌ها رو، اون رزالت‌ها رو زنده کرد، در یه دوره‌ای بوسنی و هرزگوین، هر دوره‌ای. چرا این داستان کفر و ایمان، حق و باطل، تا کی این باید این تقابل وجود داشته باشه، این تضاد وجود داشته باشه، این جبهه تا کی ادامه داره؟
به نکته دقیقی اشاره فرمودید. این جبهه بندی بین کفر و ایمان، یک طرف جنود و شیطان و طرف مقابل جنود و رحمان. ببینید ما تو روایات داریم شیطان سه بار ناله میزنه، فریاد میزنه. بار اولش نقش شده در روز 18 ذی‌الحجه است، لحظه ای که پیامبر دست علی ابن ابی طالب رو در دست گرفت، فریاد زد من کنت مولا فهذا علی مولا. یعنی شیطان رن، شیطان رنتن، ناله سر داد و شیاطین خاک به سرشون میریختن که با این اتفاق خدا گرهی زد که گمراهی و ضلالت سخت شد، یه نور هدایت شکل گرفت. اما وقتی جبهه کفر که بیکار نمیشینه، شروع کردن به انجام اقداماتی که روز گذشته خاطرتون باشه اشاره کردم، تو وقایع قدیر اتفاقات عجیبی میفته، از تمسخر و استهزاء پیامبر، از انکار ولایت امیرالمؤمنین که همش هم آیه قرآن نازل شده، حتی دست به اقدام برای ترور پیامبر زدن که این هم معروفه. میگن روز 22 ذی‌الحجه ناقه پیامبر وقتی میخواست وارد گردن حرشا بشه، ایادی شیطان که حتی در بین اصحاب پیامبر هستن و به من حولکم من الاعراب منافقون قرآن میگه، اینها دیدن اگر پیامبر به مدینه برسه بعد از ابلاغ این ولایت کار دشوار میشه، تصمیم به ترور پیامبر گرفتن، گفتن ما ناقه پیامبر رو رم میدیم، کیسه های چرمی درش سنگ ریختن که پیش پای ناقه بندازن رم بکنه و پیامبر سقوط بکنه، و اگر هم نه شمشیر بکشین کار پیامبر رو تمام کنیم. میگه پیامبر خواست وارد ناقه وارد گردنه بشه، گردنه هرشا، جبرئیل نازل شد یا رسول الله برخی از اصحابت کمین کردن. میگه پیامبر فریاد زد کسی هست از اصحاب؟ میگه حذیفه، گفت آقا من هستم. حضرت فرمود حذیفه به پیش برو. حالا چه پیاده بوده چه سواره، راه افتاد. یه تو اون نقطه‌ای که اینها مد نظرشون بود پیامبر توقف کرد و این سنگ‌ها رها شد و به ناقه پیامبر صحبت نکرد. شمشیر کشیدن. حذیفه هم خواست دفاع بکنه، چهره‌هاشون پوشونده بودن. میگه عمار هم از پشت سر خودش رو رسون که دفاع بکنن از وجود پیامبر. پیامبر دست به دعا بلند کرد. برقی در آسمان زد، زمین روشن شد مثل رعد و برق. اینا ترسیدن، پیامبر به نام اینها رو خطاب قرار داد. فلانی، فلانی، فلانی. اینا وحشت کردن، فرار کردن، دور زدن گردن رو بر خودشون رسوندن به همون قافله. یه پیامبر از گردنه که خارج شد برگشت به سمت قافله نگه داشت. اینا ترسیدن رسوا بشن. ببینید جبهه کفر تلاش میکنه که در هر آنی رخنه بکنه برای تحریف. حالا میخوام برسونم به سوال حضرت عالی پاسخم رو. میگه تا پیامبر کاروان رو نگه داشت اینا دیدن خب تمام رسوا میشن، خودشون رو رسوندن، قسم خوردن، به خدا قسم ما اومدیم از شما دفاع بکنیم، اتفاقی افتاد، وحشت کردیم، فرار کردیم. قرآن آیه نازل شد، آیه 74 سوره توبه. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بأفواههم. پیامبر میان به نام خدا قسم میخورن ولی دروغ میگن. ببینید جناب آقای علوی، این جریان که دست بر نداشت پیامبر رو هم مسموم کرد و بعد از اون حق رو از وصی پیامبر غصب کرد و این زلالت و گمراهی اونجا ریشه دوموند. جبهه کفر یک خاکریز مستحکمی پیدا کرد و توانست از سقیفه استفاده بکنه، بهره برداری کنه که آشورای سال 61 هجری رقم بخوره. اول بار عرض کردم 18 ذی‌الحجه شیطان فریاد زد. دوم بار بیان اون لحظه‌ای بود که ابی عبدالله از بالای مرکب به گونه راست از اسبشون افتادن داخل گودال قتلگاه و سید و شهدا وقتی درون گودال افتاده بود دوباره شیطان فریاد زد، اما این فریاد از سر شادمانی بود، هل هله می کرد. و طبیعیه که تو این مسیری که از قدیر با ناله شیطان و در عاشورا با خوشحالی شیطان و نقطه سوم رو عرض می کنم، این خط سیری که در هدایت و زلالت خلایق شکل گرفته و دو جبهه ترسیم شده، نقطه پایانش با ظهور حجت ابن الحسن هست که میگه وقتی حضرت تکیه به دیوار کعبه میزنن و خودشون رو معرفی میکنن باز هم شیطان سرخه و سیحه میزنه.
کل مطالبتون رو تو دو بیت عرض بکنم.
بفرمایید.
خدمت آقا امیرالمومنین عرض کردم، این شعر تقدیم شده با آقا امیرالمومنین که تا کربلا و علقمه در پیش است، خونگریه های فاطمه در پیش است، ظلمی که از مدینه به راه افتاد در کوفه ناتمام نخواهد ماند. ای منکران بی خبر و سرمست، مردی که پشت کعبه به او گرم است، بعد از حضور حیدریش دیگر حرفی جز انتقام نخواهد ماند.
هنر شعر همینه، کل این مباحث و روایات رو میتونه در کوتاه‌ترین بیان مفاهیمش رو برسونه. و این جبهه بندی جناب علوی هست، اینه که ما در هر دوره‌ای گذری میبینیم که جریان کفر در شیوه مختلف، در شیوه جدید، حالا مثلا یک عصری هست دواعش خودشون رو رخ مینمونن، یه وقتی از خوارج هست، یه وقتی از به قول حضرت عالی در جای جای این کره خاکی ظلمی که داره واقع میشه.
یعنی قرآن رو بر نیزه کردن، الان هم میبینیم تو سوئد مثلا.
بله، این اتفاقات همه نشان دهنده یک ارتباط مستحکم معنایی و مفهومی در جبهه حق و در جبهه باطل. و این وظیفه من و شما رو نسبت به یک شناخت صحیح اینه که ما معرفت صحیح پیدا بکنیم. دقت کردید تو همه زیارات اهل بیت، توی مطالب، اصلا واژه شناخت و معرفت اولویت اوله.
من عرف نفس،
من عرف نفس، اصلا ما من شیء احب و من عند الله من معرفت فلان و فلان. این واژه شناخت و معرفت. دوم، عبرت گرفتن از وقایع تاریخ. ببینید ما در سیر تاریخ خیلی اتفاقات عجیب، خود واقعه عاشورا چقدر داستانهای عجیبی که با این واقعه گره خورده. ببینید مثلا من یه نمونه رو عرض بکنم، اینا برای من و شما درسه. ما ها تو زندگیامون بزنگاه داریم، جناب آقای علوی، بزنگاهی که باید در اون بزنگاه تصمیم گیری بکنیم که آیا این تصمیم ما رو در جبهه حق موندگار میکنه، یا زبان املال موجب کمک کردن به جبهه باطل بشه. انشاءالله هیچ وقت ماها نمیریم اون سمت، ولی تصمیم غلط این واقعه رو رقم میزنه. توی جریان عاشورا خب حرکت سید الشهدا یک حرکت استراتژیک و چند وجهیه. یعنی وقتی آقا ابا عبدالله حسین از مدینه خارج میشن، به مکه میرسن، حجر و نیمه رها میکنن، به سمت کربلا حرکت میکنن، به سمت کوفه حرکت میکنن، خب فرستاده هایی رو در این مسیر به اقصا نقاط سرزمین های اسلامی حضرت میفرسته تا اینها ارتباط بگیرن با بزرگان، شخصیت ها، خواست که بتونن مسئله قیام سید الشهدا و مسئله حرکت ابا عبدالله براشون روشن بشه. خب یکی از این فرستاده ها میره به سمت شهر بصره. بصره یکی از مناطقی هستش که خیلی از محبان و موالیان امیرالمؤمنین اونجا حضور داشتن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین یه عده‌ای از اصحاب از کوفه به دلیل خب جنایت‌های دستگاه معاویه و بنی امیه و بعد هم در زمان آقای امام مجتبی اون فجایعی که رخ میده در تنها گذاشتن امام، یه عده‌ای زیادی میرن به سمت بصره. میگه یکی از این فرستاده ها میره به سمت بصره، نامه مهرموم ابی عبدالله رو به دست بزرگان بصره برسونه. میگه رفت این فرستاده منزل یزید ابن مسعود. یزید ابن مسعود از بزرگان بصره است و به عنوان بزرگ شیعه هم در اونجا شناخته میشده، از یاران قدیمی امیرالمؤمنین. میگه نامه‌ای که حضرت بهش نوشته بود رو مطالعه کرد و یه تصمیمی گرفت. گفت پسر حضرت زهرا امیرالمؤمنین امام این زمان از من طلب کرده که یاری کنم ایشون رو، من باید چیکار بکنم؟ خب بهترین حالت اینه که من بهترین کمکم رو ارائه بدم. میگه تمام بزرگان رو فرا خوند، اونهایی که معتمدش بودن جمع شدن. آقا این نامه حسین ابن علیه، از ما دعوت کرده که یاری کنی، منم میخوام یاریش بکنم، بسم الله، چیکار میتونید بکنید؟ آقا یه نفر گفت من 1000 شمشیرزن هم مهیا میکنم، اون یکی گفت من آذوقه یک سپاه رو مهیا میکنم، اون یکی گفت تدارکات. اینطور شروع کردن بحث و گفتگو. یکی گفت نه این کارو نکن. این زمان برد، ایامی گذشت، اما یزید ابن مسعود با این بزرگان یک سپاه 10,000 رو مهیا کردن که برن کجا؟ به یاری حسین ابن علی امام زمان. 10,000 های علوی. حساب بکنید که خب اگر اینها در کربلا حضور پیدا میکردن چه اتفاقی میفتد؟ 10,000 به یاری سید الشهدا میمدن، شاید ورق بر میگشت، مثلا وقایع تاریخ عوض میشد. میگه این سپاه با اون به اصطلاح خدم و حشم حرکت کرد، از بصره خارج شد، رسید به منزلگاه اول. یک پیکی داشت میومد به سمت بصره، ظاهرا از طرف حکومت بوده. او این سپاه رو که متعجب شد، رفت گفت سپهسالار کیه؟ گفتن ابن مسعود، یزید ابن مسعود. رفت پیشش گفت کجا دارید میرید؟ گفت ما داریم میریم به یاری حسین ابن علی. گفت ظاهرا خبر ندارید. و چی خبر نداریم؟ گفت حسین ابن علی روز عاشورا با لب تشنه به همراه یارانش به شهادت رسید، سر از تنش جدا کرد و الان هم کاروان اسرا رو راهی شام کردن به سمت دربار یزید و همراه رؤوس مطهر شهدا. این رو خصوصی به یزید ابن مسعود گفت. آقای علوی تو تاریخ اومده میگه شهق شهقتن یزید ابن مسعود با همه وجودش ناله زد، یعنی از همه عمق وجودش ناله زد، دق کرد، همونجا از دنیا رفت.
اما این دیر رسیدن یعنی چی؟ چرا بعضی این توفیق و نصیبشون نمیشه؟ یا
برگردیم یه مقدار، سوال حضرت عالی این بود که تو این مناسبات این چیه داستان؟ ببین این که عرض کردم معرفت و شناخت، خود سید الشهدا نمیدونم روز گذشته این مطلب فرزدق رو خاطرتون هست گفتم حضرت سوال ما براکه یا ابا فارس؟
نه نه نگفت.
خب این رو الان عرض
کنم، دعبل صحبت
کنم. بله ما هر روز یک شاعر رو بحث کردیم، فرزدق حالا کار نداریم، یک شاعری بوده شعر میگفته، حالا برای حکومت برای اهل بیت بعضن. فرزدق میگه بعد از شهادت مسلم دیدم اوضاع کوفه به هم ریخته، هانی هم به شهادت رسیده، بالاخره حکومت نظامی وضع شده، مدام داره نیروهای نظامی تو شهر تردد میکنه. میگفت دیدم بازار آهنگرا خیلی شلوغه، یکی میاد شمشیر تیز میکنه، یکی میاد شمشیر میخره، یکی نیزه میگیره. خب گفت اینها برای من هراس‌آور بود. گفتم خب این همه دعوت کردند از حسین ابن علی، خب داستان به اینجا رسید، با زر و سیم ابن زیاد همه برگشتن شمشیراشونو دارن برمیدارن برن به جنگ سید الشهدا قطعا. یه من ترسیدم و گفتم از کوفه خارج میشم. میگه از کوفه خارج شدم، لقینی الحسین فی منصرفی الکوفه. میگه تو راه خروج از کوفه و به سمتی که داشتم میرفتم تو یکی از منزلگاه ها با کاروان سید الشهدا روبرو میشه، هنوز حضرت نرسیده به کربلا. میگه رفتم خیمه حضرت، دعوتم کرد، صحبت کردیم. حضرت یه سوال میپرسه، ما وراکه یا ابا فارس؟ فرزدق کوفه چه خبر؟ میگفتم اصدقو که آقا راستشو بهت بگم، دوست داری من راست بگم؟ حضرت اورید و منکس صدق، من غیر از راستی از تو توقعی ندارم. گفتم آقا و اما القلوب و معک، آقا دلها همه با توه،
ولی شمشیرها
و اما سیوف مع اسیاف بنی امیه و نصر من عند الله، آقا دلاشون با توه،
اما تو برحق.
آره تو پسر زهرایی، تو پسر علی، تو نوه پیامبری. آقا خیلی از اینها دیده بودن پیامبر ابی عبدالله رو شونه های پیامبر بوده، چقدر پیامبر ابی عبدالله رو دوست، اینها رو دیده بودن. اما سیر زمان آقای علوی، ببینید این شناخت مهمه که من در بزنگاه چه تصمیمی میگیرم. این سید الشهدا وقتی این رو گفت، فرزدق آهی کشید از هم و فرمود راست میگی، الناس عبید و دنیا، جمله معروفیه، و دینو لعقون علا السنته یهوتونه ما درت معایشه فإذا محسو بالبلا قلت دیانون. فرزدق مردم بنده دنیان. آقای علوی چرا این وقایع مکرر تکرار میشه در طول تاریخ؟ به خاطر اینکه شناخت، شناخت خدایی نیست، شناخت شناخت دنیایی شده. من نوعی خواب بلند میشه قبل از اینی که دغدغه رضایت امام زمانم همه وجود من رو بگیره، من خواب بیدار شدم یه روز تازه، نعمت حیات، فعالیتی کنم، عملی بکنم در راه دینم، در راه دنیام، در راه عقبام. باید این گره بخوره با اون معرفت و رضایت امام هر زمانم، که الان مثلا ما در این زمان آقا حجت ابن الحسن
چیز هستی.
از خواب بیدار میشم، اول کاری که میکنم، خوش به حالت چون این گوشی ها رو نداری، چک کنیم قیمت های ارز و دلار و بورس و ماشین و خونه و ملک و... ببینید نمیگم اینها بده، اما دغدغه اول وقتی بشه دنیا، این خطره. دنیا غرقابه است، وقت نیست، ولی میتونم روایت براتون بخونم که دنیا
کل
آره رأس و کل خطیه. خب این فجایع از باب این نشناختن هاست. یزید ابن مسعود با اینکه خیلی آدم بزرگی، آقا به واقع آیا علوی آیا کار اشتباهی کرده به نظر شما؟ من از شما میپرسم آیا کارش اشتباه بوده؟ نه. به خیال خودش، به زعم خودش گفته من میخوام، من پیرم، شاید اون توان رو نداشته باشم، بذار برم یه سپاه مهیا کنم. اما اشتباه کرد، یه اشتباه محاسباتی کرد،
زمان رو از دست داد.
امام تو رو دعوت کرده، والا امام میتونست یه نامه عمومی بده، دعوت نامه عمومی میداد، ولی امام نامه مهر موم شده رو داده دست سفیرش. به تو باید لبیک بگی، دیگران چه؟ مثال دوم، این نامه میرسه دست یزید ابن سبیت، علالله مقامه و شریف، چقدر من این مرد خدا رو دوست دارم. یادشون کنیم این اصحاب با معرفت ابی عبدالله رو.
و گمنام،
و گمنام، مردم خیلی اوقات نمیشناسن اینا رو. میگه یزید ابن سبیت تو بصره بود. خب آقا میتونست نامه رو بنویسه واسه یزید ابن مسعود، بگه همه رو هم جمع کن با خود بیا، ولی دونه بدونه نوشته بود. وقت نیست بهتون بگم، نامه به دست بعضی رسید که کاملا به عکس شد قصه. میگه یزید ابن سبیت وقتی نامه مهر موم شده رو دید، باز کرد، بویید، بوسید، گذاشت رو چشش. چه کار کرد آقای علوی؟ تو همون خونه 10 تا پسر داره، 10 تا پسر داره تو خونش، 10 تا پسرش رو جمع کرد. من عازم یاری پسر فاطمه، از من دعوت کرده، وظیفه پدری من اینه که به شما اهل و عیالم بگم، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. 10 تا پسر داره، یکیشون اسمش عبدالله، یکی عبیدالله. دستاشونو بردن بالا، لکلب بک. یه غلام داره، 4 تایی را میفته، بدون اینکه بگن آقا زید و بک رو هم، نه ما باید بریم، حسین فاطمه از ما طلب کمک کرده، حرکت میکنن، میرسن به قافله ابی عبدالله چند منزل قبل از کربلا. تصمیم گیری به وقت. بعد حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه وقتی رسیدن دیدن کاروان اتراق کرده توی این منزلگاه، خیمه ها برپا شده. یزید ابن سبیت رو کرد به پسراش، گفت همینجا کنار اصحاب خیمه رو برپا کنید، من برم به ارباب و مولا بگم آقا ما سر وعده و عهدی که با تو بستیم هستیم. راه افتاد رفت سمت خیمه مولا، چون معمولا حالا تو شیوه اتراق خیام تو عرب معروف بوده دیگه، بزرگ در محوریت قرار میگرفت، به اصطلاح اصحاب پیرامون، اهل و عیال دور و بر، خیام اینجوری بود. میگه حرکت کرد مسافتی، رسید سردر خیمه ابا عبدالله، دستشو گذاشت سینه، السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان من اومدم. میگه صدای از خیمه اومد، بی بی زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت پاسخ دادن، سلام ایشون رو جواب دادن، فرمودن شما یزید ابن سبیت هستی؟ حالا بی بی داخل خیمه هستی، بیرون از کجا میشناسی؟ گفت بله خانم جان. گفت برادرم حسین خودش اومده به استقبال شما. امام، آقا آدم با معرفت، امام میره به استقبالش. این تفاوت معرفت و شناخت صحیح در بزنگاه، و یا اون تصمیمی که من نمیخوام قضاوت بکنم، ابن مسعود، یزید ابن مسعود هم آقا شخصیت بزرگیه، اما تصمیمش اشتباه بود. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون. بزنگاه آقای علوی، بزنگاه من و شما کیه؟ عزیزانی که میبینید میشنوید، به زنگاهتون تو زندگی کیه؟ به زنگاهتون اون زمانیه که وقتی میبینید آقا طرف مستأجرته، محب اهل بیته، توی این اوضاع اقتصادی کمکش کن. اینکه یه وقتایی بیاد با یه زبان حرف زدنهایی خدای نکرده نمک به زخمش بشید. به زنگاه کیه؟ به زنگاه اینه که اگه میبینی محب اهل بیت بیمار، ضعیف، مسکین، معلول، از کنارش راحت رد نشی. به هر شکلی این میشه که آیه علوی ببینید به زنگاه ما الزاماً نباید یه عاشورای حسینی باشه، شمشیر به زنگاه من و تو. اون لحظه ای هستش که طرف مقابلم هم بدونم محب علیه و منم که ادعا میکنم آقا فرزاق هم میگفتی گفتش که قلوب هم مک تو رو دوستت دارن، دلت پاک باشه کفایت میکنه. به طرف میگه حجاب، آقا دلت پاک باشه، آقا ربانه دلت پاک باشه، آقا
محرم
اون آنه دلت پاک باشه. آقا این دل پاکی که ما هم دلامون پاکه، اونم پاکی نشد. یه قاعده ای داره، در عمل نشون بده این دل پاکت رو.
آقا یه میان برنامه باید ببینیم، برگردیم ادامه بحث رو در خدمت شما باشیم. برای آرامش قلب امام زمانتون هم صدقه بدید، هم زیاد صلوات بفرستید.
جوان ما توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردن. تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز رو رفیقی آسم نیست. هر من نامیل نشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم تو زخم نکنی. شرمندم خودم میدونم، اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم. بزن دستمو بگیر با لطف همیشگی، محتاج نگاهتم اصلا، هرچی تو بگی اصلا، هرچی تو بگی. فقیر و جبه بابش یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و جمع بابه یا بابن نجا، یا بابن نجا، یا بابن نجا. آخه به غیر از تو من یکی ها دارم، همه ی هستیم و آقا به تو بده کارم. همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن. تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو. بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت با صد سینه میزنه. اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه جدا بمون. فقیر و که به بابه یا بابن نجاست، یا بابن نجاست،
جدا می کردی از لشکر مسیر جاده خود را به روی عشق می انداختی سجاده خود را به استقبال تو با روی باز آمد امام اما چه مشکل گفته بودی حرفهای ساده خود را چه کردی با دل فرزند پیغمبر که می‌خواهد چنین در بر بگیرد پیکر آزاده خود را شهادت روزی مردان سرمست است و بسمت شد که از دستان مولایت بگیری باده خود را زجا برخیزی سیری کن در آفاق ببین با شکوه پیکر در خاک و خون افتاده خود با جناب در باره حساسیت بزنگاه ها صحبت میکردیم که یه وقتایی به حدی زود دیر میشود که اگر یک عمر سر از سجده توبه بر نداری نمیتونی اون تأخیر رو جبران بکنی یعنی یه موقعیتی خدا در زندگی در اختیار آدم ها قرار میده برای عاقبت به خیری برای رسیدن به کمال نمیدونم برای اینکه تو رو به بالاترین درجات برسونه بعد اگر ما تو موقعیت خواب باشیم یا خودمون رو به خواب زده باشیم چجوری میخواییم تاوانش رو پس بدیم آقا تو تاریخ چجوری تاوان پس دادن چنین افرادی داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم
تاوان‌ها خیلی عجیبه ببینید این دو نفر رو عرض کردم یزید ابن مسعود یزید ابن سبید یزید ابن سبید ما الان میشینیم اینجا میگیم یا لیتنا کن نامک چقدر تصمیم قشنگی گرفت به وقت یاری کرد امامش رو یزید ابن مسعود قصه میخوریم براش حسرت مون به دلش یاد کنیم این سفیر ابی عبدالله رو این بزرگواری که رفت به سمت بصره کمتر ازش شنیدیم سلیمان ابن زرین که نقشش در تاریخ زرین و بیبدیله
آه احتمالش هست ما این اسم ایرانی هم بوده باشه
بله احتمالش هست سلیمان ابن زرین جزوه میدونید که چند تا سفیر داشت ابی عبدالله مثل جناب حضرت مسلم که به سمت کوفه رفت قبل از ایشون سعید ابن عبداللهی که جلوی امام میسته 13 شبه
شهید
بله شهید بله. ایشون هم سفیر ابی عبدالله به کوفه میرفته میومده نامه ها رو میوورده قیس ابن مسحر هست و این سلیمان ابن زرین که شاید میشه گفت اول شهید راه ابا عبدالله هست چون این بزرگوار میره سمت بصره در زمانی که هنوز ابن زیاد والی بصره هست و به کوفه منتقل نشده و شروع حرکت سید و شهدا هست شاید حضرت یا در مدینه هست یا تازه از مدینه خارج شده به هر صورت سلیمان اون شخصیتی هست که میره این نامه های محرمانه رو میرسونه و به زنگاه زندگی این اشخاص رقم میخوره یکی از این اشخاصی که رفت شخصیتی هست به نام منذر ابن جارود منذر کارگزار امیرالمومنین بود در منطقه استخر فارس ظاهرا دنیا تو چشش خیلی جلوه میکنه یه اختلاسی میکنه خبر به مولا میرسه حضرت اینو عزلش میکنه میارتش تنبیهش میکنه سعد ابن سوهان رفیق این منظره یا از اقوامش میره پیش حضرت میگه آقا شما که با ما آشنا هستید این اشتباه کرده خودش هم مقر به اشتباهش حضرت میگه اگر خودش معترف به اشتباهش میبخشن حضرت این رو میبخشه این هم سعی میکنه دیگه این اشتباه رو تکرار نکنه راه میفته میاد سمت بصره بعد از شهادت مولا در بصره زندگی میکنه. میگن ابن زیاد که وارد بصره میشه، خب این ملعون آدم سیاسی بوده، برای اینکه بتونه زیر نظر داشته باشه تحرکات شیعیان رو، یکی از اقداماتی که انجام میده اینه که میاد دختر منذر ابن جارود رو به عقد خودش در میاره، درخواست میکنه تا از رفت و آمدهای منظر شیعه بیشتر خبر داشته باشه. و خب منذر هم از این شخص برحذر بودش، خب چون پدرش که حالا زیاد ابن ابیه معروفه دیگه، حالا چقدر اذیت کرد شیعیان رو، محبی حجر ابن عدی به دست زیاد بود که دستگیر شد و به سمت معاویه علیه اللعنه فرستاده شد و بعد به شهادت رسید. خب همه میشناختن ابن زیاد رو به چه شکلی هست. منذر هم از این ترس، از این شخص وحشت داشت، خیلی مراعات میکرد. میگن وقتی که سلیمان این نامه ممهور رو برد مخفیانه رسون دست منذر، منذر نامه رو که گرفت با توجه به وضعیتی که تو زندگیش داشت این به زنگاه شکل گرفت. آیا علوی خیلی عجیبه، منذر یه مسئلهی به ذهنش خطور کرد، گفت این نامه دو حالت داره، یا از طرف امام من هست که داره از من دعوت میکنه، یا شاید هم خدعه ابن زیاده، میخواد ببینه من نسبت به یزید بعد از مرگ معاویه چه موضعی دارم. این به ذهنش خطور کرد. خب بیراه هم نیست، تو فضایی که زندگی میکرده این احتمالات رو بر خودش در نظر میگرفته. اما من از شما میپرسم تو این شرایط این نامه ممهور به نام حسین ابن علی به دستش رسیده، اگر بنا رو بذاره بر این که یک تله است از طرف ابن زیاد، چه اتفاقی میفته؟ این سر رو افشا کرده، یا باید خودم رو فدا بکنم یا امام رو. دو حالت داره دیگه. یعنی تو زندگی وقتی شما یه تصمیمی میخوای بگیری، این تصمیم یا فدا کردن داشته های خودت میشه یا فدا کردن باورهای خودت میشه. اونجا باید تصمیم بگیری، مهم هم هست. منذر دست سلیمان رو گرفت، منفعت خودش رو به منفعت امامش ترجیح داد. سلیمان رو دست رو گفت کجا میبری منو؟ گفت کارت دارم بیا بریم. سلیمان رو با خودش برد دارالاماره بصره پیش ابن زیاد، گفت ابن زیاد این نامه تو، اینم فرستاده جعلیت، با من از این بازی ها نکن. به حساب خودشم فکر من خیلی آدم زرنگی هستم. و ابن زیاد نامه رو گرفت، این نامه حسین ابن علی،
ای بدبخت.
همونجا فرمان داد سر سلیمان زرین رو از تنش جدا کردن پیش چشم منذر ابن جارود. دهانش باز مون، اشتباه کردم. اون بزنگاه
اونجا وقت مصلحت اندیشی نیست که.
بعدش چی شد آقای علوی؟ میدونید این نامه رو ابن زیاد فرستاد به شام. یزید در پاسخ به این نامه بود که ابن زیاد رو علاوه بر بصره والی کوفه کرد و گفت به تاخت خودت رو برسون به کوفه، چون قطعا این نامه به اهل کوفه هم رسیده. که میگن ابن زیاد همین منذر رو به همراه 40 نفر از بزرگان مثل اسیر به همراه خودش کرد، یا به اصطلاح سوارانی هم باهاش شدن، در پوشش علویون، در پوشش سید الشهدا خودش وارد شهر کوفه شد، که داستانی هم داره بله. که میگن تنها رسید. از شما میپرسم اگر ابن زیاد به کوفه نمی رسید امکان داشت تاریخ کربلا تغییر کنه؟
دقیقا بله،
100%. حضور ابن زیاد در کوفه در بزنگاه یه شیعه اتفاق افتاد که تصمیم غلط گرفت. دو تا صورت داشت. منفعت خودش بود، بگه آقا من آدم زرنگیم، فهمیدم دیگه، آقا تو بگو من خودم رو فدای امامم میکنم، به جای اینکه خودش رو فدایی امام بکنه، امام رو فدایی خودش کرد، امامش رو برد به گودال قتلگاه. این چه عاقبتیه؟ این چه تصمیم گیریه؟ وقتی تو بزنگاه ها، یه نمونه دیگه عرض بکنم، شب سوم ماه محرم هست، امیدوارم اشتباه از من باشه، تصحیف در تاریخ اتفاق میفته، یه نقطه بالا پایین میشه. یه شخصی هست آقای علوی در تاریخ، عجیبه این شخص، جزو یاران امیرالمؤمنین شمرده شده، در جنگ جمل جوری رشادت به خرج داده که شعرها در وصفش شعر گفتن، در صفین همینطور، در جمل نماینده امام بود امیرالمؤمنین به مردم کوفه تا فتنه جمل رو برای مردم توضیح بده، کارگزار حضرت بوده. اما این شخص تو بزنگاه کربلا کاری کرده که نامش، وقتی من و توی شیعه نام این شخص رو میشنویم، همه بدنمون به لرزه میفته، وجودمون پر از خشم و نفرت میشه. زجر ابن قیس، عجیبه، زجر که میشه فرمانده کاروان اسرا ظاهرا، یا رؤوس مطهر شهدا، اشتباه از منه، چون فرمانده کاروان اسرا خود شمر ظاهرا قرار میگیره، و خب این ملعون هم به عنوان یکی از فرماندهان اونجا حضور داره. زجر شاید خدمت زیاد کرده باشه، اما چون معرفتی به کار نبوده، چون دنیا اولویت داشته، به راحتی جبهه خودش رو عوض کرده، از جبههی که میتونسته او رو به کمال انسانی برسونه. ابی عبدالله با عمر سعد مگر صحبت نکرد؟ چقدر به عمر سعد حضرت هشدار داد، نهیب زد که آخه گندم ری رو که تو نمیخوری، به چه امیدی داری دست و پا میزنی؟ تو از گندم ری نمیخوری، ول کن، با من باشی دنیا و عقبات آباده. خودش هم میگفت میدونم حق با توه.
بدترین تاجرای دنیا بودن.
زجرم همینه. یه سیلی زد. 1400 ساله که
عمریست زجر میکشم، از زجر، از سنم، قلبم چه تیر میکشد از دست هر مله.
این ملعون یه سیلی زده. ابی عبدالله دو تا سپاه داشت آقای علوی، یه سپاه، سپاه شهادت،
اون دقایق پایانی،
بله اینو بگم عرضم تمام، سپاه شهادت سید الشهداست، خودش رهبری میکنه، یه سپاه، سپاه اسارت، رهبرش وجود نازنین عمه‌جانمون زینب، زین العابدین. سند مظلومیت سپاه شهادت علی اصغری هستش که روی دست پدر شهید میشه. الان همه جای عالم میگی، بله همه جای عالم میگی بچه رو با تیر زدن، دلشون میلرزه. بزرگانی هستن تو سپاه شهادت ابی عبدالله، اما سپاه اسارت که خیلی کارش سخت تره. شهدای کربلا شهید شدن، ما میگیم یا لیتنا کنا معکم، اما سپاه اسارت درد غم داره، سیلی داره، شکنجه داره، اسارت داره. سند مظلومیت این سپاه وجود نازنین عمه 3 ساله ماست، خانم رقیه است. بی بی جان زینب تو کوفه خطبه خوند، توی شام خطبه خوند، تو مسیر آقا زین العابدین. اما این بی بی 3 ساله کاری کرد، سند مظلومیت شد. درسته این زجر ملعون جسارت زیاد کرد، چنان جسارت‌های این ملعون به وجود بیبی رقیه شدید بود که در اون شب خرابه که می‌دونید دیگه علی اکبر وقتی روی زمین افتاد، ابی عبدالله خودش رو به والی نشست. توی خرابه هم وقتی که رقیه خانم ناله میزنه، پدر باز میاد به سراغ فرزند که مشخص بشه این در چه مسیری هست. وقتی که رقیه خانم به شهادت میرسن، اون زن غساله رو میکنه به بی بی زینب، میگه بدن این بچه کبوده. اینها سند مظلوم، این بزنگاه‌هایی بوده که اشخاصی به خاطر بی‌معرفتی نفهمیدن. ان شاءالله خدا به عنایت خود خانم سه ساله که با این دستان کوچکش گره‌های بزرگی رو در این عالم باز کرده، گره‌های بزرگی رو از ما باز کرده، ان شاءالله به عنایت این بیبی ما عاقبت بخیر باشیم، ما هم تو بزنگاه زندگیامون بتونیم درست تصمیم گیری بکنیم. ببخشید عذرخواهی
قربونتون برم آقا، لذت میبرم، به خدا میآموزم، یاد میگیرم. امروز یه دوست جدید پیدا کردم و اون کسی بود که تا امروز من اسمشو نشنیده بودم، شهید مظلوم سلیمان ابن زرین، و شما این دوست خوب رو به من و بینندگان معرفی کردید. ما یه وقتایی فکر میکنیم که مغازه داره سر کوچه دوستمونه، همکارمون دوست، نه، دوستان واقعی اینا هستن. اینا دوستان ما، و چقدر خوبه که از امروز با سلیمان ابن زرین که قبلش هم برنامه‌ریزی نکرده بودیم، طرح دوستی بریزیم و از ایشون بخوایم که دعا کنن برای ما، این شهید مظلوم و غریب. من چند بیت روزه بخونم از محضرتون خداحافظی کنم. دیگر شکستن ندارد بال و پر کوچک من، میترسم از هم بپاشد این پیکر کوچک. آه ای سر روی زانو، ای ما آشفتگی سو، امشب خودت روزه خان بر منبر کوچک. این درد درمان ندارد، میدانم امکان ندارد زخم سرت را ببندی با معجر کوچک من. قارت گران دل نکردند از گوش و از گوشواره انگشت و انگشتر تو، انگشتر کوچک. آتش جان جهان زد دستی که با خیزران زد، یا بر لب خونی تو، یا بر سر کوچک من. بابا برایم دعا کن، شام مرا کربلا کن، یک بار دیگر صدا کن ای دختره کوچک من، ای قهرمان استساز من. شاعری بی نشان نام تو خیلی بزرگ است در دفتر کوچک. اللهم عجل لولی بکر فرج یا علی.
جدا لند و بنک سوا و مسا، و لبکی ان علاش بدلت دموع دما،
صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه. کار مادره گریه و آه جد غریبه، دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله